بسم الله الرحمن الرحیم. درباره عبودیت در بیقدیر و فدک اولین باره که من سعادت پیدا میکنم به پیشنهاد شما صحبت بکنم. الانم دومین جلسه است فرمودن. امروز هم روز نهم ربیع الثانی 1437 دومین روز ولادت پدر بزرگوار امام عصر ارواحنا فدا هست که خدمتشون تبریک میگیم امام عسکری علیه السلام. و امروز روز 20 ژانویه 2016 میلادی است. امیدوارم هر کدوم از شما در هر کجا که هستید نمایش کتاب رو فراموش نکنید انشاءالله و مؤثر و اسم بنویسید و گزارش بدید. یه نکته ای رو تأکید دارم بگم، ولو این نکته ای که عرض میکنم این نکته مترجم در روایات اینا نیست، ولی از آیه میشه استفاده کرد. این آیه فاقم و چکل دین حنیفن فطرت الله، یعنی دین فطرت اللهه. میخوام فطرت الله رو برای شما ملکه بشه، یعنی خلقت الله. فاطر السماوات والارض، یعنی خالق السماوات والارض. فطرهم علی التوحید، یعنی خلقهم علی التوحید. فاطر به معنای خالقه، منتها فطر به معنای شکستن و شکافتنه. عید فطر رو که میگن فطر به خاطر اینکه میشکنیم روزمون رو و افطار میکنیم. ترجمه دقیق بریکفسته. جالبه ها، بریکفست که صبحانه هست، چون شب چیزی نمیخوریم اسمشون اونا گفتن بریکفست، یعنی شکستن اون به اصطلاح حالا ناشتایی. عرض کنم که و فطر به معنای شکستنه. حالا یه چیزم لغتش رو نگاه کنم. فریدن، شکافتن، عرض کن دوشیدن ماده شتر و گوسپند را به سبابه و ابهام. جالبه، شتاب کردن در خمیر و از آن نان فطیر پختن. فطیر، اختراع و ابتدا و انشا کردن کار، خوردن و آشامیدن روزدار. این چیه؟ آهان ده خداست، عالیه دیگه، منم خواستم همینو. عید فطر، عید روزه گشادن. عید فطر نزد مسلمانان عید پس از روزه ماه رمضان. خیلی عالی، شکستن، گشودن، خیلی به اصطلاح لغت واقعا جالبیه. اون وقت فطرت الله یعنی خلقت الله. میخوام اینو عرض کنم که دین فطرت اللهه. یعنی چی فطرت اللهه؟ یعنی خداوند متعال توجه موجودات به دین را در خلقتشون قرار داده. واژه ها رو دقت کنیم، چون برای شاگردامون، برای جوانترها میخوایم بگیم خیلی مهمه. خداوند توجه به خدا را و خالق جهان را در فطرت ما، در نهاد ما قرار داده. به قول شما بچه های امروز نهادینه کرده. نهادینه کرده یعنی موجود وقتی که به احساس میرسه در خودش این را مییابه. یجدو، میابه یعنی وجدان میکنه. خیلی لغت خوبی انتخاب کردن مرحوم میزای اصفهانی که استاد حاج آقا اینا بوده، که دین فطریست، یعنی ما وجدان میکنیم در خودمون قیوم من را. به خودمون که توجه میکنیم وجدان میکنیم که قیوم داریم. نجدو قیومنا فی وجودنا، یعنی بر این که در وجود ما که میگیم، نه که در داخل بدن ما حلول اتحاد، احساس میکنیم قیوم بر ما تسلط داره. من اینو اینجوری ترجمه میکنم، میگم که خداوند متعال شریعت را طبق تکوین، تشریع را طبق تکوین قرار داده. در تکوین و عالم هستی حضور خدا روشن و دائمی و همیشگی است، و اگر خدا نظرشو از تکوین برگردونه تکوین هیچ و پوچ میشه. اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب‌ها. در تکوین هو معکم اینما کنتم، در تکوین والله من ورائه محیط. در تکوین هو الذی فی السماء اله و فی الارض الهون، یعنی در آسمان و زمین فرق نمیکنه خداست. لا یعزب عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. در تکوین خداوند رب العالمینه. رب العالمین یعنی پرورنده جهانیان. در تکوین که اینجوری هست، تشریع کپی تکوینه و همونطوری که در عالم تکوین هست، در تشریع و دین هم این عالم تکوین حضور خدا باید باشه و ما باید به خدا اعتقاد داشته باشیم و سرمون بالا باشه و خدا را همه جا ببینیم، یعنی همه جا بگیم بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. خیلی این جمله جالبه که در ورودی حرم مطهر حضرت امیرالمومنین علیه السلام اینو نوشته، در ورودی بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. این مسئله خیلی خیلی مهمیه که ما بدونیم که تشریع مطابق با تکوینه. لذا گفته فطرت الله، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله، یعنی این دین حنیفی که تو داری که عالم تشریع، فطرت الله، خلقت الله، یعنی مطابق با خلقت خداست. در خلقت خدا تمام موجودات سر به بالا دارن و خداشناسن و خدا را مییابن. لذا و این من شیء الا و یسبح بحمده، هیچ شیء نیست در هستی مگر اینکه تسبیح حمد خدا میکنه. این یسبح بحمده دو تا نکته داره، یکی یسبح هست، یکی بحمده هست. بحمده یعنی ستایش میکنه، یسبح یعنی ستایشش همراه با تنزیه، یعنی چون خدای ما خدای تنزیهی است و نه تشبیهی است و نه تعطیلی است، لذا کسانی که حمد خدا میکنن حمدشون همراه با تنزیه و تشبیهه. یعنی میگیم الحمدلله رب العالمین، اما در کنارش میگیم لیس کمثله شی. میگیم که ما خدا را از نعمتهای خدا تشکر میکنیم، خدا همه چی به ما داده و همه چی برای ما خلق کرده و به ما نزدیکه، ولی لیس کمثله شی، یعنی این نزدیکیش هم مثل نداره، ذاتش هم مثل نداره، فعلش هم مثل نداره، صفاتش هم مثل نداره. لذا یسبح بحمده هست. اون وقت در دین هم ما باید، ما که موجود مختار هستیم، حالا به جن و فرشتگان هم کاری نداریم، ما میابیم که موجودات مختار هستیم، دارای اختیار هستیم، اختیاراً باید به خدا رو کنیم، اختیاراً باید یاد خدا باشیم، اختیاراً باید خداشناسی را که در وجودمون هست نذاریم غافل و به اصطلاح پنهان بشه، اختیاراً باید کارهامون رو با خداشناسی عجین کنیم، یعنی برای خدا کار انجام بدیم، اخلاص داشته باشیم که حضرت زهرا فرمود اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تعویلها. اخلاص را خداوند پیاده شده و تحقق و تجسم و تبلور این قرار داده، همونطوری که شماها، یعنی امروز در دنیا اینجوریه دیگه، همیشه برای هنرها، برای اندیشه ها یه لوگو درست میکنن، یه مجسمه درست میکنن، یه چیز جسمی درست میکنن، میذارن به عنوان تجسم اون هنر، تجسم اون فکر، لوگوی عملی و ساخته شده اون اندیشه ای که دارن. لوگو و نماد و برند اون اندیشه، اون هستی، در دین اینه که ما همه کارامونو برای خدا انجام بدیم. وقتی این که برای خدا انجام بدیم یعنی اینجوری، گویا خداوند متعال فرموده که همه موجودات بندگی میکنند تکوینن، شما بندگی کنید اختیارن. همه موجودات بنده هستند در وجودشون و در حرکت وجودشون، غیر از بندگی کار دیگه بلد نیستن، نمیتونن. زنبور عسل خونه شیشگوش میسازه، بندگی خدا میکنه، غیر از اینم کار دیگه نمیکنه. ولی شما بیا این خونه شیشگوش، چهارگوش، پنجگوش، سهگوش، هر جوری میخواهیم با اختیارتون بسازین، با اختیار خودتون بندگی کنید. یعنی دستور دین اینه که شما بندگی خدا را بکنید تشریعاً، تشریعاً یعنی اختیاراً، برای اینکه شما موجود مختار هستید. انا هدیناه السبیل اما شاکران و اما کفورا. در واقع این عبودیت رو میخوام اینجوری خدمتتون عرض کنم که عبودیت در جهان هستی تکوینی است، تسخیری است، حتمی است. قالتا اتینا طائعین. قالتا اتینا طائعین یعنی چی؟ کیو گفتن قالتا؟ قالتا یعنی زمین و آسمون. جالبه، آسمون ها و زمین گفتن که ما پیش خدا هستیم، اطاعت میکنیم. اطاعت میکنیم یعنی چی؟ یعنی الکترون دور پروتون میچرخه تا اطاعت خدا رو انجام بده و غیر از اطاعت خدا انجام نمیده. زنبور عسل هم خونه شش گوش میسازه، چهار گوش نمیسازه، چون خدا بهش در تکوین گفته شش گوش بسازه. مورچه هم با دو تا شاخکاش اینجوری حرکت میکنه، روزی جمع میکنه، اینم اطاعت خدا میکنه. گویا خدا به ما گفته شما بندگی کنید، دیگر موجودات بندگی میکنن، تکوینن، تسخیرن، نمیگم جبرن چون اسمش جبر نیست، تسخیرن، تکوینن بندگی میکنن، شما بندگی کنید اختیارن، یعنی از روی میل خودتون. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، تو وقتی اطاعت از من کردی، عبد من شدی، این مثل من، مثل غیر از مثله، من مثل ندارم، لیس که مثلی شی، ولی خدا مثل داره، ولی لله المثل الاعلا، خدا مثل برتر داره. مثل یعنی خدا نمونه آفریده که ما نمونه ها را ببینیم و به خدا پی ببریم، با اینکه نمونه ها با صاحب نمونه هیچ سنخیتی نداره، چون لیس که مثلی شی. لذا میخوام اینو بگم که گویا خدا به ما میگه که من بندگی را در تمام هستی تکوین تسخیرن قرار دادم، اما بندگی شما را تشریعن میخوام، یعنی میخوام که شما با اختیار خودتون تشریعن باشید. اون وقت وقتی شما تشریعن بندگی کردید میشید مثل اعلای من. ولقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم رو تکریم کردیم، کرامت بخشیدیم و مقام بلندی دادیم. این مقام بلند بنی آدم به خاطر این است که بنی آدم با اختیار و آزادی خودش به چی میرسه؟ به عبودیت میرسه. عبودیت که رسید، اون وقت انا اقول و کن فیکون و انت تقول و کن فیکون، تا اینجا میرسه که میشه نمونه خدا در آفرینندگی، یعنی بشر میتونه آفریننده باشه. خدا میگه کن فیکون، بشرم میتونه بگه کن فیکون. اینه که مقام بندگی در این حاله که نهایت خضوع و تعبد و اطاعت و انقیاد، همه اینا هر کدوم یه معنا داره ها. خضوع معلومه، تعبد یعنی لباس بندگی بپوشه، انقیاد، انقیاد یعنی قبول کنه که حلقه عبودیت رو به گردنش بندازه، قید یعنی زنجیر، انقیاد که باب انفعاله یعنی بپذیری که این زنجیر رو به گردن خودش بندازه که من عبدم. چون قدیم ها عبدها اینجوری بودن دیگه، زنجیر عبودیت به گردنشون مینداختن که با حرها معلوم بشن. انقیادم یعنی این، اصلا به اصطلاح لغت قید و انقیاد که ساخته شده در عرب به معنای اینه که به معنای اطاعته. لذا ما گفتیم که توی بشر این اطاعت کن و اون چه که در طبیعت انجام میشه تو انجام بده، تا اینکه به مقام بالای مثل اعلای من برسی و تو بالاترین هستی. اون وقت دو تا کار باید بکنی، یکی اینکه به طبیعت، به تکوین نگاه کنی. این همه در آیات قرآن که به ما توجه داده شده که افلا ینظرون الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت و الی الجبال کیف رفعت، نگاه کنین به طبیعت و ببینین که طبیعت چقدر بزرگه و در این حال همه اطاعت خدا میکنن. دومش اینه که این عبودیت را همیشه، همه جا، همه وقت سعی کنید لباس عبودیت و شنل عبودیت رو بپوشید، هیچ وقت از عبودیت در نیایید. این مسئله رو یه دفعه شاید تو این جلسه گفتم یا دو دفعه گفتم که در اسلام احکام چی داریم؟ خمسه. احکام خمسه چی هم؟ مباح را بعضی از اهل تسنن و بعضی ها گفتن که عدم الحکمه، ولی عدم الحکم نیست، حکم به عدم لزوم، الزامه. مباح عدم الحکم نیست، یعنی ما چیزی نداریم در اسلام که حکم نداشته باشه. حکم داره، حکم اینی که آیا من این کاغذ رو توش بنویسم یا این کاغذ رو، این عدم الحکم نیست، حکم به عدم لزومه. اون وقت جالبه که در دین مباح را ما با یک نیت میتونیم تبدیل کنیم به یکی از اون احکام چهارگانه دیگه. به چی؟ به استحباب. مباح را میتونیم ما تبدیل کنیم به واجب. با چی؟ با نذر. نذر کنیم، بگیم که حالا که من میتونم هم پیرن چهارخونه اسپورت ریز بپوشم هم درشت، نذر میکنم که یک هفته درشت بپوشم، این میشه واجب. پس مباح رو میتونم با نذر واجب کنم، حرام میکنم بر خودم به جهتی، برای خاطر اینکه من قیافم خیلی عالیه، بلند قد، تو هواپیما سوار بشم میخوام برم آلمان و برای حاج آقا عرض کنم که شکلات بیارم، اینا ممکنه که دخترها و زنهای اونجا جلب توجه کنن و خدای نکرده به من تعلق خاطر پیدا کنن، حرام میکنم بر خودم پوشیدن مثلا فلان لباس رو یا زدن فلان کروات رو حرام میکنم. مباح رو میتونه حرام کنه، مباح رو میتونه واجب کنه، مباح رو میتونه مستحب کنه. خیلی این عجیبه، با یک نیت. تمام اینام در راه عبودیته که ما اگر در راه عبودیت انجام بدیم، اون وقت عبودیت خدا رو کردیم. اون وقت در دین هم هر کار دینی که میخوام انجام بدم باید به قصد عبودیت باشه. وضو میگیرم برای قرآن خوندن، قربتن الالله، قربتن الالله یعنی برای عبودیت و تعبد. و باید بدونیم که بزرگترین شنل پیغمبر هم عبودیت بوده، و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. اللهم صل علی محمد.